أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه بذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. برای تبیین توحید در سوره مبارکه کهف که در مکه نازل شد فرمود غیر خدای سبحان فرشته ها هستند و ابلیس و ذریه او، هیچ کدام از اینها صلاحیت مطاع بودن را ندارد. اونچه که در بین مشرکان حجاز و امثال حجاز رواج داشت پرستش غیر خدا بود. غیر خدا یا فرشته ها بودند یا اطاعت از جن بود و مانند اون. فرمود غیر خدا هر چه هست و هر چه هست صلاحیت اطاعت و تربیت و ربوبیت انسان را ندارد، اما ملائکه که اینها خادم انسانیت انسانند و در پیشگاه انسانیت انسان ساجدند، اینها نمیتوانند مطاع و رب و ولی و معبود باشند. اینا خدمتگزارند، به اذن خدا هادیند، تأیید میکنند و ماننده. ابلیس و ذریه ابلیس هم جهل علمی دارند هم جهالت عملی، نه از ساختار خلقت جهان با خبرند، نه از ساختار خلقت انسان مستحضرند، نه از کیفیت خلقت خودشون با خبرند. این مربوط به جهل اینا. جهالت علمی اینها هم اینه که اینا صد عن سبیل الله دارن، اینا مزلن، مزل که نمیتواند مطاع باشد. فتحصله که اطاعت، نصرت، ولایت و اون کاملترین مرحله عبادت مخصوص ذات اقدس اله است. اگر احیانا کمکی از غیر خدا به کسی میرسد، اونها مأموران الهی هن که به اذن خدا کار میکنن، زیرا حصر من نصر و الا من دلله بیانگر آن است که اگر در عالم نصرتی از جایی و کسی به شخصی رسیده است، این به اذن خداست. این میتواند مبین توحید در فضای شرک باشند. به اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، پس معبود بودن فرشته ها روا نیست، برای اینکه اینا ساجدند و خاضعند. این را، این صدر آیه را برای اون جهت ذکر میکنند که براهین آینده مزاحم نباشد، چون براهین آینده درباره نفی ربوبیت ابلیس و امثال ابلیس این است که خدا فرمود ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. خب این که در باره فرشته ها و حاملان عرش صادق نیست، خدای سبحان اینا رو شاهد خلق قرار داده. حتی در باره کیفیت آفرینش آسمان ها به اینها دستور داده که چجوری خلق بکنند، در باره کیفیت آفرینش انسان به اینها دستور داده که کجا خاک بیارن، کجا آب بیارن، کجا گل کنن، کجا همه مصفون بشه و ماننده. پس اینها که شاهدن ساجدن، اونها که ساجد نیستن دو سبب از اسباب منع صرف در ماست، یکی جهل علمی و یکم جهالت عملی، هم نمیدانند هم بد راهند و بد سرشتند، بد سرنوشتند، دشمنند. و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا. پس فصل اول اگر مربوط به اطاعت از فرشته ها باشه باید به اذن خدا باشه. پرستش غیر خدا ولو فرشته هم باطل است، برای اینکه این خودش ساجد و خدمتگزار انسانیت انسان است. در باره غیر فرشته ها میشه ابلیس و ذریه ابلیس، فرمود الا ابلیس که کانم من الجن و سجده نکرد، ففسق عن امر ربه، از این مسیر خارج شد. اونگاه با این برهان گاهی حکم را اول ذکر میکند بعد دلیل را بعد، گاهی دلیل را اول ذکر میکند حکم را بعد. این کلمه 50 از این قبیل است که اول دلیل را ذکر فرمود بعد مدلول را. اول عدم استحقاق معبود بودن غیر خدا را ذکر کرد، بعد فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، در حالی که هم لکم عدو و بئس للظالمین بدلا. مبسوط برهان این است که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، بالاخره انسان ناچار است با جهان رابطه داشته باشد. از عمق دریا تا اوج سفر میدان تاخت و تاز انسان است. حالا اگر کسی نتوانست دریا را تسخیر کند، آسمون پیما درست کند، او دو نقص خودشه. حالا من این سفره آسمانی را برای شما پهن کردم، اون که در آسمان هاست برای شما تسخیر کردم، اون که در دریاها و صحراهاست برای شما تسخیر کردم. حالا نتوانستی بروی با اینکه همه امکانات رو من فراهم کردم، لوم و انفس کن. خب پس فرشته ها که خاضع و ساجدن، جن و ذریه جن که از خلقت آسمان و زمین بیخبر است. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اینا وقتی از جریان خودشون بی خبر باشه، از جریان دیگران به طریق اولا. برخی ها فکر میکردن که این ولا خلق انفسهم از این قبیل است که وقتی اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، یعنی سلم میسلم بعضکم علی بعض، نیازی به این تکلف نیست. فرمود ما کسی که از وضع خودش بی خبر است چگونه از وضع دیگری با خبر باشه؟ کسی که مشکل خودش نمیتونه حل کنه چگونه مشکل دیگری حل میکنه؟ و برای اینکه ثابت کند به اینکه اینها عاجز محضن، نفرمود که ما شهد و خلق السماوات والارض، به تعبیر سیدن استاد زبان در نهی، نفرمود ما شهد و خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، نفرمود به اینکه اینها عالم نیستن، شاهد نیستن. فرمود ما اینها را اشهاد نکردیم، زیرا اگر اینها باید عالم باشن با تعلیم ما باشه، اگر اینها بخواهن شاهد باشن باید با اشهاد ما باشه، ما که اشهاد نکردیم. پس اینکه نفی شهود را به نفی اشهاد بسنده کرد، برای اثبات آن است که اگر اونها بخواد عالم باشن به تعلیم الهی بوده باشه. کسی معبود است که هم بداند این عابد چگونه خلق شده است، هم بتواند مشکلات او را حل بکند. خدای سبحان این دو صفت ممتاز را برای خود ذکر میکند و خدا میداند بشر چگونه چون او را آفرید. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، یعنی الله خالق کل شی، این سغرا وكل خالق عالم بمخلوقه الكبرى فالله عالم بالخلق بالمخلوق. النتيجه اشاره این نتیجه را در اون جمله نورانی ذکر فرمود که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب مدبرم باید باشه. مدبرم معناش اینه که هر موجودی را بداند که استعداد چه کمالی را دارد، راه مستقیم او را هم در اختیارش قرار بدهد، رهبری او را هم به عهده بگیرد. این سه چهار کار را خدا فرمود ما کردیم، برای اینکه اعطا کل شیء خلقه، اون استعدادها و لیاقتهای هر کسی را بود دادیم. یک صراط مستقیمی هم بین نقطه آغازین حرکت و پایان حرکت ما رسم کردیم که صراط مستقیم است، در عالم است. رهبری این راه را هم خود خدا به عهده گرفته، خود ان ربی علی صراط مستقیم، این صفت فعل خداست. ذات اقدس اله تمام کارهاش بر صراط مستقیم است. خب خدا بر صراط مستقیم کار میکند، صراط مستقیم هم خودش احداث کرده است، اما آیا رهبری هر موجودی را به عهده دارد که به مقصد برسند؟ فبود آره، اون را هم خدا به عهده دارد. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. پس اونجا یه راه راست است، یک سالک و رونده است، دو پیشانو و پیشانی این رونده به دست خداست، سه خدا هم این راهی را و این سالک را در همین مسیر مستقیم رهبری میکند. این چهار، اگر ان ربی علی صراط مستقیم است، اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتی هاست، او میتواند رب باشد، میتواند مربی و مدبر باشد، برای اینکه هم با خبر است که هر موجودی برای چه خلق شد، چون خودش اعطا کرد، اعطا کل ذی خلق خلقه، و هم راه مستقیم را آفرید که استعداد را به فعلیت برساند، هم رهبری این راه را خودش به عهده دارد به نحو ایثار و مطلوب، نه به نحو هدایت طریق. منتها حالا مشکل ما این است که ما این زمام را به دست او نمیدیم. این که نمیگیم توکلت علی الله، نمیگیم افوض امری الی الله، یعنی زمام کار به دست خود ماست. خب اگر و علیه فلیتوکل المتوکلون، این زمام را، این پیشانی به پیشانو را سجده کنیم، بو بدیم دیگر، اگر به او دادیم میشه راحت. خب ما اگر خواسته باشیم این زمام را، این پیشاناسیه را به او بسپریم، آدرسش کجاست؟ آدرسش سجده است دیگر. اگر آدرسش سجده است، کسی که اهل نماز است و بهترین حال در حالات نماز همون سجده است، این سجده های طولانی، وقتی این سجده صورت رو پیشانو رو به خاک در پیشگاه او مبسایدیم، یعنی ما این زمام به تو دادیم دیگه. باید کی این کار را کرد که به مقصد نرسی؟ فرمود شما پیشانوتون رو به من بدی، من که میگیرم، من که نمیخوام شما رو راهنمایی بکنم، آدرس بدم که من تمام کارهای شما رو به عهده میگیرم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من یتوکل علی الله فهو حسبه. اون مال انسان است و افراد عادی است و هدایت طریق است و هدن للناس، بله، اما حالا کسی که برابر هدن للناس عمل کرد و سر به خاک گذاشت و در پیشگاه خدای سبحان سجده کرد، یعنی ناصیهش به او داد دیگر. اگر ناسیه شب او داد، این ربی علی صراط مستقیم. خب فرمود اونها که شاهد خلق سماوات و ارض نیستن، شاهد خلق خودشون نیستن، فضلا از دیگری، پس اگر هم باشن ما باید اشهاد بکنیم، ما که ادار اشهاد نکردیم، اونا هم که اشهاد کردیم اونا رو خدمتگزار شما قرار دادیم. با آدم گفتیم اینی جائل فی الارض خلیفه، به فرشته ها گفتیم اینی جائل فی الارض خلیفه، به اینا گفتیم فر اونجا خاک بیارید، فر اونجا مشکلات خاک را حل کنید، اینا رو شاهد خلق قرار دادیم. اما اینا را خدمتگزار شما قرار دادی، پس کی را میخواد عبادت کنی؟ نه فرشته نه غیر فرشته. اون که حق روست ساجد است، اون که باطل روست جهل علمی دارد و جهالت عملی. و خدای سبحان هم عالم است هم مدیر و مدبر خوب. فما کنتم متخذ المضلین عضدا، عضد یعنی کمک. اونی که در سوره مبارکه قصص به وجود مبارکه موسی کریم فرمود سنشد و عدود که به اخی که از همین قبیل است، فرمود ما تو را به وسیله برادرت یاری میکنیم. آیه 35 سوره مبارکه قصص این است، قال سنشد و عدود که به اخی که و نجعل لکما سلطانا. عضد یعنی همون کمک، به ریشه اصلی شمد همون عضو خاص است که قبلا گذشت. بنابراین شیطان به هیچ وجه صلاحیت ندارد. این سلب شهود از اونها در بخشی سالبه به انتفاع موضوع است، در بخشی هم سالبه به انتفاع محمول قضیه که اونها نسبت به خودشون نبودن تا شاهد باشند. درباره ضمائر ارجاعات فراوانی شده که ما نه بعد از سجده است، امر به سجده است. حالا که ذات اقدس اله آدم را آفرید، فیضا خلق تو انی خالق بشر من طین، فیضا خلق سویت و نفخت فی من روحی فقو له ساجدین، از اون به بعد قل للملائکه اسجدوا، از این به بعدی تعرض کرده. اما حالا روحش رو از کجا آوردیم، بدنش از کجا آوردیم، پیوند روح و بدن رو از کجا آوردیم، اینا را ذات اقدس اله با برخی از فرشته ها در میان گذاشته، امر کرده که این کار را انجام بدید، ولی شیطان در این صحنه حضور نداشت. خب بله بالاخره گذر زمان نقشی ندارد، ولی شیطان هیچ علمی نداشت، نمیدونست که خدای سبحان چه میکند که از خلقت بدن، از خلقت جان، از پیوند جان و بدن هیچ خبری نداشت، شاهد باشه که چی کار کرده اینها. اون بیان مبسوطی که سیدن استاد رضوان داره چند قول از اقوال مفسران رو نقل میکنند و ابطال میکنند، لابد ملاحظه فرمودید که این ضمیر به کی برمیگرده؟ ضمیر این ضمائر ما اشهدتهم بلا خلق انفسهم و اشهاد آیا یعنی مشورت است یا نه؟ خب اشهاد یعنی مشورت نیست، به چه دلیل ما این ظاهر را برخلافش هم بکنیم؟ ما اشهدتهم یعنی مشورت نکردم با اونها، با اونها در شور دخیل نکردم. حالا برفرض اینا عضو شورا بودن، مشورت شونده بودن، دیگه صلاحیت اینها برای ولایت ثابت نمی شود. بنابراین در ولایت دو چیز معتبر است، یکی عالم بودن به ساختار این شی، دوم مدیر و مدبر بودن. فرمود شیطان و ابلیس به ذری او فاقد هر دو جهتن، نه عالمن نه خیرخواه. فرشته ها که عالمند و خیرخواه، خلقت اونها برای خدمت گزاری به انسان است و نه معبود بودن. خب اونها نسبت مادونشونن دیگه، وگرنه در اصل خلقت خود اونها اونا هم انچنین نیستن، اینا نسبت به مراحل بعدی مادونن. اینا هم مثل فرشته ها هستن که سرپرستی موجودات دیگر را به اذن خدا به عهده دارن. اونایی که عالمن به تعلیم الهی در صدد هدایت مردم است، چیزی از مردم طلب نمی کنن. اما بخشی که مربوط به سوالهای قبلی است، زمین را در روز قیامت ذات اقدس اله توسعه می دهد. که تا اولین و آخرین در اون زمین جا بگیرن. اما توسعه زمین اگر با تبدیل زمین همراه باشد و تبدیل هم تفسیر شده باشد به اینکه زمین تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده، یک، تبدیل می شود به کره خبز نقی یعنی نان خوب، دو، شفاف خبز، دو. این گونه از روایات اگر در ذیل آیه سوره مبارکه ابراهیم است که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اونگاه مسئله شهادت و شکایت باید توجیه بشه که یعنی چی. اگر زمین قبض و بسط دارد، قبض و بسط منافات با شهادت و شکایت ندارد. اما اگر زمین تبدیل می شود به زمینی که لم یعصى علیها طبق بعضی از روایات، یا تبدیل می شود به کره خبز نقی در بعضی از روایات، اون احتیاج به توجیه دارد. مطلب دیگه این که این معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اینها هم وجه الله را درک بکنند، چون خود ذات اقدس اله به هیچ وجه قابل ادراک نیست. یعنی اونا که این راه را طی کردن، در سید الاستاد که در ذیل آیه یوریدن و وجهو اونجا در المیزان به صراط اصیل فرا تأثیر فرمودن که به اما ذات و الهیتو فلا سبیل الیها، احدی به اون مقام راه ندارد. بزرگان اهل معرفت هم در ذیل همین آیه ما اشهدتم خلق السماوات و الارض، عبارتشون این است که اما العلم به ذات الحق فمحال حصوله لغیر الله. این حرف این بزرگان است. خب و بله، به مصداق کامل وجه الله است. اما وجه الله کجا و الله کجا؟ این وجه الله که عین وجه الله الذی یتوجه به الاولیا، ظهور خداست. مثل که الان ما هیچ تردیدی نداریم که آفتاب میبینیم، اما اون کارشناسان به ما میگن اینه که شما میبینین نور آفتاب است، مگر آفتاب قابل دیدنه؟ تازه اون وقتی که کسوف شده و نورش به ما نمیرسد، اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح ببینه کور میشه. اما تا یک کارشناس به ما نگه، ما هیچ باور نمی کنیم که ما آفتاب نمیبینیم. خب همه اون آفتاب میبینیم دیگه. ما نور و سماوات و الارض را میبینیم، نه اون هویت مطلقه. اون که گفته عنقا شکار کس نشود دام بازچین، همین است. یحذرکم الله نفسه، همین است. اونجا احدی دسترسی ندارد، ولی که او بسیط محض است. بسیط محض که جز ندارد، تا بگیم ما به اندازه خودمون او را میشناسیم. یه حقیقت نامتناهی است و بسیط محض است. منتها نور و سماوات و الارض است، فیض آسمان و زمین وابسته است. خود اینها فیضن، هر فیضی خودش رو به اندازه‌ای که هست میشناسه. اونها کاملاً فیض، کاملاً معرفت کامل به فیض دارن، دیگران ناقصن، معرفت ناقصه به فیض دارن. ولی بالاخره به ذات دسترسی نیست بالقول مطلق. و اون بیان نورانی از تعمیر که دارد، سخن از عبادت هست، رب است. اونجا هم در جواب سؤال زعلب سخن از رب است. ربوبیت از اسمای حسنای ذات اقدس اله هست، نمسمم. خب اما اینکه هر کسی محتاج به مزل بیرونی است، این برهانی بر او اقامه نشده. بعضی از موجوداتن که اگر بخواهن گمراه بشن شاید محتاج به مضل بیرونی باشن، اما این چنین نیست که دلیل داشته باشیم این که الا ولا بود. هر موجودی که گمراه میشود محتاج به عامل بیرونی است، بلکه ذات اقدس اله برخی از موجودات را طوری آفریده که هم گرایش های شهوت و غضب درش است، هم گرایش های عقلی. او را وادار کرده به جهاد اکبر در صحنه نفس که بتواند به جای تعطیل این قوا اونها را تعدیل کند، شهوت را به جا، غضب را به جا، هر دو را به امامت عقلی که خدا به او داده است اداره کند. اگر اینها یه نماز جماعتی در صحنه نفس خوندند، معموم عقل بودند، عقل شهوت و غضب را رهبری و هدایت کرد، اینا میشن موجود عادل. اما اگر عقل را به اسارت گرفتن، زمام را به شهوت یا غضب دادن، میشن زال و جاهل علمی یا جهالتدار عملی. اگر هر موجودی بتواند با این اوصاف خلق بشود، نیازی به مضل درونی بیرونی نیست. لذا کسی ابلیس را گمراه نکرده، همون خوی خودخواهی که در او بود، به جای اینکه این خودخواهی را به کمال نزدیک کند، به اعتماد به نفس و به جمال و جلال الهی وابسته کند، به خودش متکی کرده و گمراه شده. کسی او را گمراه نکرده. جن هم شاید اینچنین باشند که اگر گمراه میشن به وسیله عامل بیرونی نیست. بنابراین ازلال الا ولا بود به عامل بیرونی وابسته باشد اثبات میخواهد. درباره انسان البته اینطور یعنی عملا اینطوره. حالا اگر نبود، ابلیس نبود، انسان اصلا گمراه نمیشد، اونم محتاج به برهان است. بالاخره این قوایی که در انسان هست میتواند تعدیل نشود و سرکشی کند. به درونی ها ابزار کارن، اون عامل اصلی برای عده بیرونی است. این نفس اماره را، نفس مصوله را از تبعیت عقل خارج می کنن، خودشون یه وصف صوفی صدور انداز من الجنت و الناس می شود. اون وقت این نفس اماره، این نفس مصوله در اثر دسیسه و وسوسه عامل های بیرونی از رهبری عقل تمرد می کند و زمینه گمراهی فراهم می کند. خب، مطلب بعدی آن است که ما درباره افراد نمی توانیم حکم بکنیم که این پایان کارش چیست. انما الامور به خواتیمها. ما درباره خودمون و درباره دیگران باید به حسن عاقبت دعا بکنیم. گاهی ممکن است کسی اولش خوب باشه آخرش بد، گاهی اولش خوب بد باشه آخرش خوب. درباره اشخاص نمی شود. انما الامور به خواتیمها. باید از خدا بخواهیم که همه ما رو انشاءالله در مسیر مستقیم هدایت کنه. درباره علوم که این علوم تا کجا پیش می رود، مستحضرید علم وقتی که به عمل نرسد کم کم از یاد آدم میره. علوم عملی نظیر صنایع یدی و یا غیر یدی، اینها اگر به عمل در نیاید کم کم یاد اون شخص میره. علوم تعلیمی مثل ادبیات، مثل فقه، مثل اصول، مثل فلسفه، مثل کلام که تعلیم و تربیت درش هست، کسی سالیان متمادی اینا رو درس نگه از یادش میره. بعد از مرگ چون سخن از طهارت و تارابی و معایبایه یا بیع و اجاره و صلح و مزارعه و مزاربه نیست، یا اصالت وجود و اصالت ماهیت، این مسائل مطرح نیست. هر کس هر چه خونده است بعد از مرگ بعضی مدتی از یادش میره، یا زود یا دیر. اما اگر کسی یه سلسله علومی را فراهم کرد که بهش یعنی چه، اون چهار نهر یعنی چه، شفاعت یعنی چه، ولایت یعنی چه، تبصر یعنی چه، بهشت به اراده بهشتیان سرسبز و خرم می شود، به تعبیر مرحوم امیر اسلام در مجمع، اگر کسی بخواهد چشم به جوشاند با خط کشی دستی، چشم جوشیده می شود که دارد یفجرونها تفجیرا، و بهشتی ها تابع چشمه نیستن، چشمه ها تابع اراده بهشتی ها هستن، جریان بهشت مثل دنیا نیست که از جا چشمه باشه انسان کنار چشمه چادر بزنه، بلکه چشمه ها تابع خواسته های انسانن. اگر این مسائل را در دنیا فراهم کرده، خب روز به روز لحظه به لحظه این علمش اونجا شکوفاتر میشه. این علمی نیست که از یادش بره. اگر در جریان جهنم و درکات جهنم باخبر شد، اگر از بهشت و درجات بهشت خدا شد، اگر این جوشن کبیر را خوب خوند و عمری را صرف اسمای حسنای الهی کرد، او ذره است یعنی چه، او نافع است یعنی چه، او غریب است یعنی چه، او دانن فی علوی و آلن فی دنوبی یعنی چه، این علوم در اونجا شکوفاتر، شفافتر، روشنتر می شود. اما حالا اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این دیگه یادش میره. اونجا سخن از وضوء و نماز نیست، سخن از طهارت مائی و ترابیه نیست. یا وفای عهد بکنید یا خیار غبن دارید یا خیار عیب دارید، اونجا سخن از بیع لا بیع فیه ولا خله، دیگه سخن از خرید و فروش نیست تا بگیم بیع عقد لازم است یا عقد جایز است و مانند آن. این سلسله از علوم اگر کسی اینها را برای رضای خدا یاد گرفت و برای رضای خدا باور کرد و تعلیم کرد و نوشت و یاد داد، ثمره این علوم در قیامت میشه بهشت. این ثمرش است، اما خود این علوم رخت برمی‌بند. اما اون سلسله از علوم که اسمای حسنای الهی را بشناسد، اولیا را بشناسد، نبوت را بشناسد، رسالت را بشناسد، خلافت را بشناسد، ولایت را بشناسد، اینا شکوفاتر میشه. یه علمی باید تهیه کرد که اونجا هر لحظه شکوفاتر بشه، نه علمی که وقتی انسان رفت کل سرمایه را از دست بده فقط ثمرش بمونه. این تفاوت انهای علوم است. اما درباره استنساخ انشاءالله یه مقداری قبلا در سوره مبارکه آل عمران یا النساء گذشت، اصل بحثش مربوط به سوره مبارکه جاسیه است که انشاءالله خواهد آمد. درباره فقیر بودن اشیا، بعضی ها فقرشون در همین است که حکایت بکنن. اینکه گفته می شود اشیاء موجودات عالم مثور مرآتی حقن یا سایه حق اون شمس حقیقتن، این سایه فقرش در این است که شاخص نشون میده. این صورت مرآتیه فقرش در این است که صاحب صورت نشون میده. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت حق است، ذاتن و صفتن و فعلا. و فقرش در ربط اوست، نه اینکه ذاتن ثبت له الفقر. اگر یه موجود فقیر بود که معدوم نیست، اگر ما گفتیم الالف و فقیران، این موجبه معدولت المحمول است. اگر گفتیم زیدون اعما، این موجبه معدولت المحموله. یه وقت است که حرف سل در بین موضوع و محمول قرار میگیره، میگیم زیدون لیسه به بصیر، این میشه قضیه سالبه. یه وقت است که نه، حرف سل را در درون محمول جاسازی میکنیم، البته در کنارش نه در درون، میگیم زیدون لا بصیر، این میشه موجب معدود المحمول. از این دقیق تر اینه که حرف سلب را میبریم در جوف محمول، میگیم زیدون اعما. این اعما رو که انسان باز کند میبینه یه حرف سلب تو درونش دست. زیدون اعما موجب محصله نیست، موجب معدول است. زیدون جاهلون از این قبیل است، زیدون فقیرون از این قبیل است، زیدون امیون از این قبیل است. همه محمولاتی که بار منفی دارن یه حرف نفی در درون اینها جاسازی شده. یک حکیم که اینها رو موجب محصله نمیدونه، میگه این محمول رو که شما باز کنید از درونش یه حرف نفی در میاد، پس من میشه یه قضیه موجب محصله نیست. موجب محصله اینه بگیم زیدون عالمون، اما اگه گفتیم زیدون امیون، زیدون جاهلون، زیدون کذا و کذا، همه اینها قضیه موجب معدولت المحموله. الانسان و فقیران موجب معدولت المحمول فقرشون هم در اینه که فقط مثل سایان، مثل صورت مرآتیان خدا رو نشون میده. درباره فرشته ها دلیلی بر اینکه همه فرشته ها نظیر حاملان عرش یا حاملان وحی که وارد قلب مطهر پیغمبر علیه و آله آلاف و طیب و سلام میشن ما نداریم. به تعبیر مرحوم صدر متعلهین ملائکت الارض حسابشون غیر از ملائکت السماست. خب اون فرشته هایی که نظر به روح الامین و علا قلب که وارد قلب بشوند، بله اونها مجردن. اما فرشته هایی که به تعبیر بوشون مبارک امام سجاد سلام الله علیه هر قطره بارن رو را فرشته ای نازل میکنند، دو دلیلی بر تجرد این گونه از فرشته ها نداریم. فرشته ها انواعی دارن، اصنافی دارن، اقسامی دارن، دارای مجردات عقلی هستند، دارای مجردات مثالی هستند، احیانا بعضی هم ممکن است نظیر انسان ها و مانند اون باشند. راهی برای اثبات تجرد عقلی جمیع فرشته ها و اجمعهم نیست. اما درباره جن حجت خدا بر اینها تمام است. حالا حجت خدا بر جنها چگونه تمام است؟ آیا نظیر اون چرا که در صحنه اخذ میثاق خدای سبحان برای انسانها مقرر کرده است، برای جن مقرر کرده است؟ از آیات ظاهرا چیزی به یادمون نیست، ولی حجت خدا بر جن تمام است، جوری که در صحنه قیامت خدای سبحان به جنها میفرماید به اینکه یا آیه 130 سوره مبارکه انعام این است: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا. حالا در روایات راهی برای اتمام حجت بر جن غیر از راه فرستادن انبیا و مرسلین هست یا نه؟ یمکن. ولی اون چه که از آیه 30 سوره مبارکه انعام برمی آید این است که حجت خدا نسبت به اینها تمام است. اگر در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اتمام حجتش را در سوره مبارکه انعام آیه 30 مشخص کرده. چون که بعضی از اینها تابع تورات وجود مبارک موسی کلیم بودند، اینا در زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضور اون حضرت شرفیاب شدند، بعد به یکدیگر خبر دادند. برابر اون چه که در سوره مبارکه احقاف آیه 30 آمده این است که به صرف نائلی که نفرم میر جنه یستمی او در قرآن فلم ما حضره قال و انستو فلم ما قضیه ولو الى قومه منذرین. آیه 29 آیه 30 است که قال و یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسا. این ما میشه انبیاء قبلی را میشناختن، تابع انبیاء قبلی بودن. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد و به بعثت مبعوث شدن، به رسالت مبعوث شدن، به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، به ایمان آوردن یا از جریان او باخبر بودن. اونچه که در سوره مبارکه احقاف و همچنین در سوره مبارکه جن از آیه 13 بعد آمده همین است. والحمد لله رب العالمین.